من گاهی در بحث‌های تفسیری خودم هیجان پیدا می‌کنم و به رفقا میگم که این که می‌بینید این دفعه اول نیستش که این صحبت می‌کنم، شاید دو دفعه دهم از همون صحبت می‌کنم و باز هیجان در انسان به وجود میاد، چون واقعا ترکیب‌ها گاهی عجیب جذب آفرین. این آیه ملاحظه می‌کنید چقدر به هم پیوسته است، چه عالی چیدن تک تک جمله‌ها رو بغل هم دیگه، چه یک آیه دو سطری با این همه الهام بخشید. خب حالا میگوید لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، اون هم به کمک حدیث. این دلوزون بسیار. پس اگه خدا پیامبری میپرسته برای این است که اولا آیات بیناتی بیارد که ایمان به غیب به وجود بیارد. لیعلم الله من ینصره و رسوله بالغیب، باید ایمان به غیب به جنبانه پیامبر وجود. دوم این که کتابی را که خدا میفرسته در دسترس مردم باشه. سوم این که قانونی را که میفرستد در دسترس مردم باشه، اونم در دسترس همه من ناس عموم من. این مطلب معلوم، این آیه روشن. حالا برمیگردیم دیگه از قرآن و حدیث و دین میایم کنار، این تیکه رو از دین میگیریم و میایم کنار، میشیم یه عالم مورخ محقق جامعه شناسی که وضع زندگی انسانها را از اول تا حالا بررسی عالمانه کنیم. اصلا انگار رو انگار بفرمونیم از این تیکه بعد اتفاقا میخواهیم منهای اعتقاد به اسلام بررسی رو ادامه بدیم. اینن مثل یک سبر که اصلا به خدای معتقد نیست. اینجوری میریم سراغ زندگی انسان از آغازی که تاریخ بشریت پیامبری را نام میبرد و میان جلو. در دوره های طولانی از تاریخ میبینیم پیامبری وقتی از جانب خدا میآید وسائل ارتباط جمعی و ارتباط اجتماعی اون اندازه نیست که پیام این پیامبر به گوش عده زیاد وسیعی برسد. پیام او، رسالت او از حد محلش اصلا نمیتونه تجاوز کنه، چون پیشرفت تمدن و فرهنگ بشری این اندازه نیست که وسائلی به وجود آورد که رسالت این پیامبر را به جهانیان ابلاغ کنم. در این تبدیل دارید شما خیلی رفقا جالب این مطلب که ما در بسیاری از آثار و نوشته های یونان باستان کانون فرهنگ و تمدن غرب و دنیا در 2500 سال پیش اصلا نامی از نهضت یهود نمیبینیم. یعنی مفاصله اینقدر کم، ناآگاهی اجتماعی اینقدر زیاد، یا آگاه نیست یا اگر آگاهه از جذر و مدش لاقل آگاه نیست. در این که بالاخره موسایی بود و نهضتی بود و حرکتی بود شکی نیست، در تاریخ برای شکی نداره. در این که یه قومی بودن اینجا و اونجا رفتن که تردیدی از نه تاریخی وجود نداره. اما ما اصلا بررسی این مطلب رو در نوشته‌ای که از ایران باستان به دستمون است هنوز حتی رد پاش من نتونستم پیدا کنم، با اینکه من به چند تا از کارشناسان این سمت صحبت کردم. یه چیزای خیلی مبهم در بعضی از تیکه‌ها هستش که هنوزم برای ما روشن نیست. ببینید چقدر وسائل ارتباط جمعی ضعیفه. اون وقت حالا امروز در فلان گوشه دنیا خبر اتفاق میفته، خبر خیلی جزئی، همه خبر میشه. چقدر میانه این دو تا بعد تفاوت زیاده از زمین دار. بنابراین در دوران ممتدی از تاریخ اصلا وضع زندگی بشر طوری بوده است که یک پیغمبر حتی در زمان خودش یا زمان بعد از خودش پیغمبر جهانی نمیتونسته بشه. خود به خود ایجاب می کند که اینجا یه پیغمبر بیاد، اگه اونجام لازمه اونجام یه پیغمبر بیاد، اگه اونجام لازمه اونجام یه پیغمبر بیاد و در یک زمان با
این طرف و اون طرف سالهای کوابش این طرف و اون طرف پیغمبران متعدد از جانب خدا برانگیخته شد، خود به خود اینطور. حالا اگر بخواهد میراث این پیغمبر از طریق تاریخ به زمانهای بعد و به جاهای وسیع تر منتقل شود، باید ارتباط میان این پیغمبر از نظر بینات، از نظر کتاب و میزان با اعثار بعدی محفوظ سالم به صورتی اطمینان آور دست نخورده بمانه تا تاریخ نقش خودش را ایفا کند و رسالت این پیغمبر را به ادوار بعدی و به نقاط دور دست منتقل کند و با زمینه ای برای بعثت پیغمبر جدید نماند. ببینیم آیا این نوع پیوند تاریخی میان آیات بینات پیامبران و میان کتاب و میزان که اینا آوردن با ادوار دیگر، ادوار پس از اونها محفوظ مونده یا نه؟ آیا رشته تاریخ، آیا ربط تاریخی تا زمان حضرت ابراهیم؟ یک عالم و عرف گفتن هیچ دین اینجا مطرح نیست، یک محقق تاریخ به ما بگوید آیا ارتباط تاریخی میان زمان ما و میان زمان حضرت ابراهیم علیه السلام به طوری که بتواند بینات ابراهیم را به ما نشون بده، کتاب ابراهیم را در اختیار ما بگذاره، آیا چنین ارتباطی وجود دارد یا نه؟ چیه؟ نتیجه تحقیق تاریخ از آقاست چیه؟ تحقیق تاریخی میگوید ارتباط تاریخی میان ما و میان زمان ابراهیم در چندین جا بریدگی دارد، نه در یه جا فقط، در چندین جا، نه بریدگی یک وجب، گاهی بریدگی کیلومترها، چندین کیلومتر بریدگی دارد. بنابراین اگر یک انسانی امروز بخواهد با آیات بینات ابراهیم ایمان به غیب بیاورد و با کتاب و میزانی که او آورده است قیام به قسط کند، عملی است؟ نه، چون در دسترس ما نیست. با کتاب و میزان به آیات بینات موسی علیه السلام چطور؟ اون هم نیست. بردارید شما تاریخ اهدین رو، تاریخ اهدینی را که محققان اروپا نوشتن نه محققان اسلامی، مطالعه کنید ببینید چقدر بریدگی. بردارید خود اهدین رو مطالعه کنید تا نشانه های این بریدگی به دستتون بیاد. حالا خود اهدین بگید ممکنه که اینو چنون باشه، تاریخ اهدین را به زبانهای مختلف، حتی یک چیزی به نام باستان شناسی اهدین هم به زبان فارسی است، هرچند این نوشته تبلیغاتی است ولی همون هم مطالعهش مفیده. ولی در این زمینه کتابای به زبان‌های اروپایی هست بسیار محققانه تر و بی‌طرفانه تر نوشته شده. ببینید آیا ارتباط میان ما و بینات موسی علیه السلام، یک کتاب و میزان موسی علیه السلام، دو وجود داره؟ هر دو باید باشه، هم بینات تا ایمان بیاریم بهش، هم کتاب و میزان تا به کار بندیم. نیست. عیسی علیه السلام چطور؟ نیست. پیغمبر اسلام چطور؟ پاسخ تاریخ را میگم، نه پاسخ یک انسان مؤمن، پاسخ محقق تاریخ. آیا ارتباط میان ما و بینات پیغمبر و کتاب و میزانی که پیغمبر اسلام آورده است محفوظ مانده از نظر تاریخی؟ پاسخ تاریخ این است که بله. در این زمینه من یک بحث مفصلی که یک بارم در ژنو در یک کنفرانسی ایراد کردم، بحث خیلی تحقیقی در سطح بالا اونجا بوده، ایراد شده در یک محفلی که مسلمان و غیر مسلمان شرکت داشتن، دارم و در اینجا هم شاید انشاءالله یه وقتی بتونم یک فرصتی پیش بیاد که در دو سه جلسه بحث در جلسه عمومی مخصوصا ایراد کنم. مسئله این که قرآنی که امروز در دست ماست همش آورده پیغمبر خداست، مسئله از نظر تاریخی تردید ناپذیر، از نظر تاریخی ها تردید ناپذیر مسئله خیلی. و این قرآن اولا کتاب و میزانی است که پیغمبر اسلام آورده است، پس در دست ماست، میتونیم حالا تلاش کنیم، نهضتی داشته باشیم، جنبشی داشته باشیم و یقوم الناس بالقسط را عمل کنیم. ثانیاً جالب اینه که این کتاب و میزان خودش هم بیانیه پیغمبر است. معجزه پیغمبر اسلام چی بوده؟ اون معجزه‌ای که قرآن روش تکیه کرده چی بوده؟ پیغمبر اسلام اگر معجزات دیگری هم داشته است روش تکیه نبوده، مسلم. این رو عرض بکنم، آیا پیغمبر غیر از قرآن معجزه‌ای داشته یا نه؟ این از نظر تاریخی مسئله مورد تحقیق و بررسی، ولی میخواد پاسخ مثبت باشه، میخواد منفی، ربطی به کار ما نداره. چون اگر پیغمبر اسلام معجزات دیگری متعدد داشته، تکیه‌گاه رسالت اون حضرت نبوده. قرآن این مطلب با صراحت میگه، هر وقت از پیغمبر معجزه و آیه و بیانیه‌ای میخوام، پیغمبر اونها رو حواله کجا میکنه؟ حواله خود قرآن. میگوید این معجزه برای دلهای حق پذیر، اگه معجزه به درد میخوره این معجزه، اگه برای افراد بهانه‌گیر که اگه صد تو معجزه چشمی حسی عینی هم بیاریم، این صد معجزه باز مورد اعتراض قرار میگیره، میگن عجب جادوگر زبردستی. خود قرآن میگه ها، میگه اگر من صد چیز از اینا که شما میخواین میگید برای ما یک خانه طلا اینجا از صاحب آفرین، برای ما چند تا باغ با یک طرفت العین احداث کن تو این بیابون، اگه من این کارو بکنم میگه چی؟ میگن راستی راستی بی خود نیستش که میگن محمد جادوگره و عجب جادوگره زبردستیه، خوب چشم بندونش میکنه. برای اونایی که هوشیار نیستند و بهانه گیرن اون معجزات کاری صورت نمیده. برای هوشیاران کاوشگر قرآن کافی، این دیگه صریح قرآنه. حالا آیا پیغمبر در مقام واقع و تاریخی معجزات دیگر داشته یا نداشته، ریگ، درخت، اله، وله بوده یا نبوده؟ این بحث اصلا به نظر من زیادی، آقا چرا خودمون سرگرم با این بحثا میکنیم؟ بوده، هیچ اشکال نداره که بوده، چون وقتی میگیم ما خداوند به پیغمبرانش معجزه میده، خب اینا میتونه معجزه باشه، هیچ اشکال نداره، هیچ استبعادی نداره. استبعاد برای کسی که معنی اجازه بفرمه غلط، اما بود و نبودش در ایمان پیغمبر نقشی دارد؟ هیچ نقشی نداره، برای اینکه اونا به هر حال تاریخ است. اونی که الان میتواند امروز برای یک انسان کاوشگر آیات بینات رسالت پیغمبر اسلام باشه، به هر حال چیه؟ این معجزه جاوید است، یعنی قرآن. بنابراین با یک تیر دو نشان، آیه بینه‌ای که پیغمبر اسلام می آورد همون کتاب و میزان است. تکرار میکنم، میزان هم آیه بینه است، همون کتاب و نظام است، نظامی هم که پیغمبر اسلام آورده معجزه است. و این کتاب و میزان را در عصری از تاریخ زندگی بشر آورده که پیوند تاریخی میان اون عصر و اثار بعدی به صورت عادی ها، این دیگه اعجاز نبوده، محفوظ مونده. یعنی کانون ظهور اسلام که مدینه و عربستان و حجاز است، از زمان پیغمبر تا امروز همواره در دست کی بوده؟ در دست مسلمان ها. این جای شکه؟ هیچ وقت شده از شما هیچ تاریخی میگوید که یک بار یه روز دشمنان اسلام، دشمنان خارجی اسلام رو میگم، توانسته باشند حجاز تصرف کنند و آثار اسلام از بین ببرند؟ نه. اما بعد برید تاریخ ببینید
چندین بار کانون مسیحیت و کانون یهودیت و کانون ابراهیم و کانون نوح به دست حوادث و انقلابات تاریخی تاراج شده. همچیزی برای اسلام پیش اومد؟ پیش اومد. جامعه اسلامی که به وسیله خود مسلمان ها و حکومت هایی که هرچند این حکومت ها منحرف از اسلام بودند، اما ناچار بودن تظاهر کنن به اینکه مسلمانی. جامعه اسلامی در طول این 14 قرن، جامعه مرکزی اسلامی به وسیله کیا اداره میشد؟ به وسیله قدرت هایی که جرأت نمی کردن به قرآن تجاوز کنن و الا با انقلاب های داخلی سرنگون می شدن. اگرم می خواستن به حقوق مردم، به روح قرآن، به اجرای قرآن تجاوز کنن، بازم باید قرآن سر نیزه کنن. ملاحظه کنید، معلوم می شود نظام اجتماعی تاریخی به کمک این یک محبت تاریخی هیچ سبتی گفتن به مسئله دین نداره، اونقدر قدرت دارد که بتواند اصل قرآن را برای اعصار و قرون بعدی حفظ کند و بعد هم قدرت جهش آبرنده نهضت قرآن و نهضت خدا و نهضت اسلام و پیروان او به صورتی که با سرعتی بی سابقه در تاریخ ندای قرآن را به اقصا نقاط جهان میبرند و بعد هم این مسئله ادامه پیدا میکند و میکند تا موقعی که تمدن بشری به مرز توسعه وسائل ارتباط جمعی میرسد، اون مرزی که دیگر ما ورای او نیازی باقی نماند، مرز چاپ از نظر انتشارات، مرز رادیو و تلویزیون از نظر نشر صدا. ببینید این ارتباط تاریخی میان این آورنده کتاب و میزان و بینات و جامعه بشریت یک واقعیت عینی است، نه دینی، یک واقعیت عینی تاریخی. و این واقعیت عینی کمک می کند به این که مسئله خاتمیت پیغمبر اسلام به صورت یک امر وجدان پذیر و منطق پذیر در آید. خب دیگه پیغمبر برای چی؟ اگر دلی آگاه است و می تواند در ترتب یک بیانیه به قید ایمان پیدا کند، این بیانیه. اگر انسانی احساس تعهد و مسئولیت می کند و می خواهد در ترتب کتاب و میزان الهی قیام به قید کند، این کتاب و میزان، این گو و این میزان. حالا پیغمبر بود دیگه چی کار بکنه؟ نقش‌های دیگر پیغمبران به حکم این آیه و آیات دیگر قرآن نقش‌های موسمی و فرعی است. نقش اصیل پیغمبر اینه: بیانه، کتاب، میزان. و برای اون نقش‌های فرعی که بر عهده پیغمبران بوده و بعد از پیغمبر اسلام جامعه انسان‌ها از اون محروم می‌شوند، برای این نقش‌ها هم به خصوص بر حسب اعتقاد شیعه فکری شده است و اون مسئله امامت در عصر ظهور و نواب امام در عصر غیبت است که این بحث جلسه آینده ما. خلاصه کنم بحث: بر حسب اون که ما به صورت یک انسان اندیشمند میتونیم خودمون بفهمیم و قرآن کریم به عنوان کلام خدا برای ما بیان میکند،
نقش اساسی ارسال پیغمبران و فرستادن پیغمبران این است که بینات و کتاب و میزان را در اختیار مردم قرار دهد تا مردم تکون بخورد. تا موقعی که شرایط تمدن بشری طوری بود که بینات و کتاب و میزانی که یک پیغمبر می آورد ممکن بود به دست عموم نرسد، جا داشت که پیغمبری پس از او بیاید و این نقش رو از نو ایفا کند. همینقدر که تمدن بشری از نظر ارتباط و پیوند پیگیر تاریخ از یک نظر و از نظر گسترش وسائل جمعی از نظر دیگر به مرزی رسید که می تواند آیات بینات و کتاب و میزان یک پیغمبر را در اختیار اعصاب و قرون و جامعه های بشری گوناگون بگذارد، دیگر خود به خود زمینه برای آمدن پیغمبر جدید منتفی. و این است فهم منطقی خاصیت به صورتی بسیار خلاصه. امیدوارم با این بحث موفق شده باشیم. یکی از مسائلی رو که عرض کردم، حتی این مسئله روز است در اصل ما و مکرر از طرف دوستان مطرح شده، به صورتی که وجدان و منطق هم بپسندد و بپذیرد روشن کرده باشیم. در این حال باز میگردم به اون مسئله که عرض کردم، اگر فکری هست که با این بیان و توضیح باز سؤال برای هنوز کاملا حل نشده، هیچ ملامت نمیکنم و آمادگی دارم، این رو قبلا هم در اون جلسه پیش اعلام کردم، آمادگی دارم که این گونه رفقا بسید بیارن بمیتونیم با هم مفصل صحبت کنیم. جلسه آینده ما بخش سوم این بحث است، امامت از نظر شیعه و نقش امامت از نظر ارتباطش با مسئله فاطمیت، نه از نظرهای دیگه که خود به خود امامت بحث خیلی مفصلی هست. از نظر ارتباطش با این بحث انشاءالله با توفیق الهی برای رفقا بحث خواهیم کرد. والحمدلله و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.